بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این سوره مبارکه انفال سه آیه هست که مربوط به این مسائل غنیمت هست و اینها رو باید ببینیم جمع بین این سه آیه به چه نحویه. در آیه اول می‌فرماید یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. در آیه دوم، یعنی آیه که به عنوان آیه 41 آمده، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى تا آخر. و در آیه 69 هم آمده فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اینجا در میان این سه تا آیه دو تا حرف وجود داره. یک حرف این که آیه 41 ناسخ آیه اولاست و آیه اولا هم ناسخ آیه 69 هست. این دوتا مطلب در بعضی از تفاسیر و کلمات وجود داره که آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ناسخ آیه اولاست و همچنین آیه اولا قل الانفال لله و الرسول ناسخ آیه فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا هست. ببینیم که آیا اینها درسته یا نه. در بحث دیروز عرض کردیم که ما دو قرینه داریم بر این که آیه دوم ناسخ آیه اولا نیست و بیان کردیم مراد از آیه اولا این قل الانفال، گفتیم جمع محلای بلام افاده عموم هم داره. در قرآن این مورد یسألونک زیاد استعمال شده، اکثرش هم در همین سوره مبارکه بقره. ما شاید مواردی رو که بررسی کردیم در همین سوره مبارکه بقره میشه گفت که در قالب موارد مردم از پیامبر راجع به یک چیزی سوال کردن، جوابی که آمده یک جواب عمومیتر، کلیتر، وسیعتر از اون مورد سواله. در همین سوره مبارکه بقره شما این موارد رو میتونید ببینید که حالا دیگه لازم نیست یکی یکی اینها رو ما بررسی بکنیم. 10-15 مورد در همین سوره مبارکه بقره کلمه یسألونک داره. خب و یسألونک عن المحیض قل هو. ببینید اینجا باز همون رو چون میخواد بگه همون هو رو آورده. قل هو اذن فاعتزل النساء یسألونک ماذا ینفقون. یا رسول الله از تو سوال میکنن که چی انفاق کنن. قل ما انفقتم من خیر. حالا اونا ماذا ینفقون شاید در ذهنشون یک چیزای خیلی کمی هم بوده، اما در جواب میفرماید ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والیتاما الی آخر. باز یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما. اینجایی که تغییری نمی کنه همون ضمیر رو میاره. اینجا مثل یسألونک عن الاهله قل هی همون رو آورده. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما خود همون را آورده. یسألونک عن المحیض قل هی همون را آورده. قل هو اذن للناس. اما ما انفقتم هر چی که عمومی‌تر دیگه بله خیلی خوب، ولی میخوام بگم ما انفقتم از اون ماذا ینفقونی که سوال سوال کرده مردم یه چیزای محدودی هم تو ذهنشون بوده ذکر شده در شأن نزولش، ولی در جواب خداوند عمومی‌تر اینها رو بیان کرده. علایالم این رو باز خودتون دنبال کنید، این مواردی که یسالونک آمده اینها مختلفه. در اینجا ولو این که کسانی که قرینه سیاق رو قائل هستن، قرینه سیاق این است که بگیم این دوتا انفال یکیه. یسالونک عن الانفال، قل الانفال، بگیم این انفال دوم با انفال اول به قرینه سیاق یکیه. لیکن عرض کردیم که تکرار حتما درش یک نکتهی وجود داره. اگر چنو چه بحامی داره؟ چطور در یسالونک عن الاهله هیه رو که میاره ابهام نداره؟ ابهام نیست، مرجعش مشخصه. الان چند مورد رو خوندیم ضمیر آورده. یسالونک عن المحیض قل هو، ضمیر آورده. این تکرار لفظ انفال خودش یک نکته ای داره. نکتهش هم این است که خداوند به عنوان ضابطه کلی داره جمیع انفال رو بیان میکنه. و عرض کردیم ما اگر اینطور آیه رو معنا بکنیم، اون چه که در روایات به عنوان مصداق انفال بیان شده اینا دیگه تعبدی نیست، عنوان تعبد رو نداره. یعنی زمین مواد، زمین خربه، اشجار، جنگلها، بیابانها، ارث و من لا وارث له، اینا همه از نظر لغوی مصداق برای انفاله. نفع یعنی زیاده، انفال یعنی زوائد. تمام اینها عرفا عنوان زوائد رو داره، تعبدی هم دیگه در کار نیست. اگر ما آمدیم این طوری آیه رو معنا کردیم، اون وقت مورد آیه که قنایم جنگ بدر هست، اونم یک مورد از مصادیق همین انفال. حالا سوال این است که آیه رو وقتی اینطور معنا کردیم، آیا این آیه با آیه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ اینها بینشون مخالفت و تضادی وجود داره تا بگیم آیه دوم ناسخ آیه اولاست؟ بگیم خیر. آیه اولا میگه انفال تمامش ملک اصلیش برای خدا و رسوله، ولی اون آیه میگوید حالا اگر رسول یا خدا چیزی رو به عنوان غنیمت به شما دادن، پنج قسمت بکنید، چهار قسمتش رو بردارید، یه قسمتش رو دو مرتبه به عنوان خمس، یه مصارف دیگری داره. به بیان دیگه این آیه میگه تصرف در انفال و اختیارش کلن با خدا و رسوله. حالا با خدا، خدا هم به توسط رسول انجام میده. تصرف در انفال با خدا و رسوله، یعنی اگر جنگ بدر شد، غنایم رو اول باید رسول خدا تقسیم بکنه، میده به مجاهدین. حالا که داد به مجاهدین، اینا که شد غنیمتون، الان که صدق میکند که اینها غنیمت را گرفتن، دوباره آیا آمده که خب هر چیزی گرفتید چهار قسمتش رو خودتون بردارید، باز یک قسمتش رو به عنوان خمس برای مصارف معین قرار بدید. چه اختلافی بین دو آیه است تا ما بگیم آیه دوم ناسخ آیه اوله؟ آیه اولا میگوید امر تصرف در انفال به ید رسوله، به ید خدا و رسوله، پیامبر که. و لذا ببینید در شأن نزول این آیه اینطور شأن چند شأن نزول خوندیم برای این آیه، مجاهدین بینشون اختلاف شد. اونایی که رفته بودن جلو جنگیده بودن غنایم به دست آوردن، بین اونا و اونهایی که کنار خیمه پیامبر مراقبت کردن از پیامبر اختلاف شد. اونا میگفتن غنایم همش مال ماست، اینها میگفتن نه ما هم سهمی داریم. بینشون تشاجر شد، آمدن خدمت پیامبر، یسألونک عن الانفال، تو هم جواب بده که تصرف در اینها تمام به اختیار رسول خدا. قبل از اینکه رسول خدا نظر بده کسی نمیتونه در این به چیزی برداره. اون وقت بعد از آن اینکه اون وقت این تا اینجا معناش اینه تمام اختیار تام انفال که یکی از مصادیقش غنایمه با خدا و رسوله. پیامبر بعد تقسیم فرمودن به سویه بین مجاهدین، بین مجاهدین و قائدین فرق نگذاشتن. اون اصحابی که در جنگ بودن و اونهایی که نبودن بینشون فرقی نگذاشتن. وقتی که اونها گرفتن آیه نازل شد وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، از اون چی که گرفتی باز یک پنجمش رو به عنوان خاص جدا کنی. بنابراین این دوتا آیه هیچ اختلافی بینشون وجود نداره. تا ما بیاییم بگیم آیه دوم ناسخ برای آیه اولا هست. برخی از اهل سنت اینها آمدن گفتن انفال به معنای مطلق القنائم نیست، گفتن انفال یعنی اون وعده های اضافهی که پیامبر صلوات الله علیه دادن. فرمودن هر کسی بره یک نفر رو بکشه اینقدر به امیدن، دو نفر رو اسیر کنه اینقدر به امیدن، که این میشه تنفیل، یعنی یه چیزی زائد بر اون قرائنی که معمولا، اون قنائمی که معمولا به دست میان. اون وقت اومدن گفتن برای این که بین آیه اول انفال و آیه 41 جمع بشه و آیه 41 ناسخ آیه اولا نباشه، بگیم این دوتا آیه اختلاف موضوعی بینشونه. انفال مطلق غنایم مراد نیست، انفال یعنی اون زوائدی که پیامبر وعده داده بودن. آیه رو اینطور معنا میکنن، بعد میگن این آیه با آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ اختلاف موضوعی داره، اختلاف موضوعی که شد دیگه ناسخ و منسوخ معنا نداره. و حتی بالاتر بعضی از فقهاشون اومدن گفتن که ما از این آیه انفال استفاده میشیم، استفاده میکنیم که پیامبر میتواند خلف وعده کنه. امام حاکم جامعه اگر یه وعده ای داد وفای به اون وعده واجب نیست، چون پیامبر اول وعده داده بود اگر کسی یه اسیر بیاره اینقدر، دو اسیر بیاره اینقدر، اما بعدن که بین اینها مشاجره شد پیامبر علی‌السویه بین اینها تقسیم کردن. خب شما ببینید فاصله بین اون معنایی که ما عرض کردیم با این معنایی که اهل سنت میگن از کجا تا به کجاست و چه لوازمی رو برش میخوان مترتب بکنن. از این آیه میخوان استفاده کنن خلف وعده از پیامبر مانعی نداره. آیه میگوید که سر غنایم بعد مشاجره شد، اونایی که بودن با اونایی که نبودن، اونایی که تو میدون بودن با اونایی که عقب بودن، جوانا با سعد ابن معاذ پیرمردها و اینها، بینشون اختلاف شد. اومدن خدمت پیامبر، پیامبر فرمود این غنایم تا ما تقسیم کنیم، آیه نازل شد تا خدا و رسول تصمیم نگیرد ملک احدی نیست. بعدم پیامبر به سلیه بین همه تقسیم فرمودن. بعد که تقسیم کردن آیه 41 آمد، آیه 41 آمد که حالا از اونایی که بهتون دادیم ولو به سلیه پیامبر تقسیم کرده بود، از اونایی که داریم حالا خمسشو بپردازیم. وعلمو انما غنمتم، غنمتم کی صدق میکنه؟ بعد اخذ الغنیمه. اگه جنگ شده باشه، پیامبر هنوز غنایمو تقسیم نکرده باشه، صدق غنمتم نمیکنه اینجا. غنمتم بعد اخذ الغنیمه، حالا خمسشو بپردازیم. خب اون وقت ببینید چقدر ترتیب آیات ترتیب منطقیه. بعد که خمسشو دادید، آیه 69 میفرماید فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. حالایی که خمسشو دادید، اون مقدار اون چهار پنجمی که در اختیارتون هست، این دیگه حلال طیب برای خودتونه. پس طبق این بیانی که ما کردیم، نه آیه 41 ناسخ آیه اوله و نه آیه اولا ناسخ آیه 69. بلکه اینطور میگن، میگن در آیه 69 داره فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، ظهور در این داره که غنائم ملک مجاهدینه. آیه اولا که آمد قل الانفال لله و الرسول، این ملکیت رو لفظ کرد. یعنی خدا اول فرمود غنائم مال مجاهدینه، بعد فرمود نه مال خدا و رسوله، و ناسخ برای اون واقع شد. به نظر ما این حرف درستی نیست. ترتیب آیه اینه، اول در قضیه بعد یسالونه که عن الانفال، خدا می فرمود اختیار این انفال، که انفال یه مصداقش غنائم بعده، در اختیار خدا و رسوله. رسول الله صلوات الله علیه تقسیم کردن دادن به مجاهدین، بعد از تقسیم و علم و انما غنمتم آمده که خمس رو جدا کنید. خمس رو جدا کردن، آیه 69 فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. بنابراین هیچ بحث نسخی در میان این ستا آیه اصلا مطرح نیست. از این بیان ما یک خدشهی در فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ظاهر میشه. ایشون در کتاب المیزان فرمودن که منشأ این سؤال، خوب دقت بفرمایید نظر ایشون رو، نظر شریف ایشون رضوان الله علیه اینه، فرمودن اینی که داره یسالونک عن الانفال و بعد در ذیل آیه داره فاتقوا الله و اصله ذات بینکم، این ظهور در این داره که بین مجاهدین یک مشاجره ای بوده. چون داره فاتقوا الله، فاتقوا الله که از اختلاف مرزید و اصله ذات بینکم، یعنی میخوام بفرمان حالا اگر شأن نزول هایی که در این دو شأن نزولی که خوندیم قبلا در مورد این آیه نازل نشد، مطرح نشده بود، خودمون از سیاق آیات میفهمیدیم که یه اختلافی بین مجاهدین بوده. منتها میفرماین مجاهدین در ذهنشون به نحو اجمال ملکیت غنائم بوده. میدونستن مجاهد، میدونستن اون کسی که داره قتل رو و مقابله میکنه، یه سهمی از غنیمت داره، اما نمیدونستن کیفیت ملکیت چجوره. آیا باید به تقسیم باشه، به سویه باشه، همه میبرن، گروه خاصی میبرن؟ ایشون میخوان بفرماین این آیه شریفه فکلوا مما غنمتم قبل از آیه یسالونک عن الانفال بوده. می‌فرماید اینا طبق این آیه فکلوا مما غنمتم می‌دونستن که مجاهدین مالکون للمالکون للغنائم، اما مقدار ملکیت، کیفیت ملکیت اینا رو نمی‌دونستن. نمی‌دونستن آمدن خدمت پیامبر یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، و میفرماین این آیه تبین و تفسیر آیه 69 همین سوره انفال رو. به نظر ما این چند اشکال داره. اشکال اول این است که اون فکلو من ما قنمتم حلالا طیبا، او دیگه حرف آخر آخره، یعنی دیگه بعد از اینکه این مراحل تمام شده، بعد از اینکه تخمیسش هم شده، بیفرد فکلو. این فکلو فرق بر این است که اینا دیگه مالکن، دیگه هیچ شبهه‌ای وجود نداره و لذا می فرماید حلالا طیبا. مرحوم علامه دیدن که خب این رو فکلو رو چی معنا کنن، می فرماید این کنایه از اصل تصرفه. چطور می شما این آیه فکلو رو بگیم کنایه از اصل تصرفه اما باز مالک نشده باشن؟ قیب حلالا طیبا هم داره، بازم بگیم مالک هم نشدن اینها، که خیلی مشکله. این اولا و ثانیا پس ببینید طبق بیان شریف ایشون باید فکلو رو حمل بر اصل جواز تصرف اجمالی بکنیم، اما حمل بر ملکیت نمیشه کرد. این خلاف ظاهر، بیشتر از ظاهر، بالاتر از ظاهر در این آیه شریف است. میگه فکلو مما غنمتم حلالا طیبا. این یه دوم میفرماین آیه اولا تفسیر این اجماله. آیه اولا که تفسیر این اجماله؟ آیه اولا میفرماید امر غنائم به دست خدا و رسوله، اما اینا باید چه کار کنن؟ چقدر به دست اینا میرسه؟ خیلی بیان کرده آیه اولا. لذا نظر شریف مرحوم علامه اینه اول این آیه 69 بوده، مجاهدین طبق این آیه 69 میدونستن یه سهمی از غنایم دارن اما مقدارشو نمیدونستن، رفتن خدمت پیامبر، پیامبر آیه نازل شد که قل الانفال لله و رسول. ما عرضمون است که چرا اینطوری بیان میفرمایی؟ به همون نحوی که خود ترتیب آیات در اینجا آمده، اول آیه 1 بعد آیه 41 بعد آیه 69 و هیچ بحث نسخی بین هیچ کدام که از این سه آیه نیست. و این کلامی که ایشون می‌فرمایند، این دو اشکالی که ما کردیم، یک اشکال این است که آیه فکلو ظهور روشنی در ملکیت تامه داره، خصوصا عرض کردم وقتی میگه غنمتم یعنی دیگه اخذتم الغنیمه، ما گرفتیم غنیمت رو دیگه، یعنی که حلالا طیبا با ملکیت اجمالی زیر سازگاره. حلالا طیبا میگه فکلو، شما وقتی مالی رو خمسشو میدید میگه دیگه حالا حلال طیب شد، این در عرف خود ما هم هست، اما هنوز شما نمیتونید تصرف کنید. آخه ملکیت اجمالی مجوز تصرف نیست، باید تبیین بشه. اما میگه حلالا طیبا چقدر نبید خیلی افتر اونطوری رنا میکنید، بگید آقا جنگی شد، سر قناهن مشاجره شد، رفتن خدمت پیغمبر، آیه آمد الانفال لله و رسول، درست پیغمبرم بگید طبق این بیانی که ما داریم عرض میکنیم، جایی هم ندیدم من این بیان رو، بعد پیغمبرم تقسیم فرمودن به سویه بین مجاهدی، بعد که گرفتن هر کدام، آیه اومد هنوزم که گرفتی صبر کنی، خمسشو باید بپردازی، خمسشو که دادن آیه آمد فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. این بهترین بیان برای این سه تا آیه.
شهید فرمایید شما اینه که آیات همیشه به ترتیبی که در سوره نازل میشه، اگر
این هم یه قرینه بر این معنا. بله طبق این بیانی که ما میکنیم ترتیب خود آیات هم معید اینه،
باید سوره باشد که در اون آیه باشه. بله اگر ما این آیه 61 رو بعد
69 رو بله بله نبوده. بله این ظهور روشنی در همین معنا داره. شما چی فرمی؟ بله ببینید همین ترتیب آیات هم معید این عرض ماست. حالا شما فرمایش مرحوم آقای طباطبایی رو باز ببینید، به نظر ما این دو اشکال در ایشون وارده. و صلی الله علیه و آله.